خیلی متشکرم. تلفن میزنید به برمی پارک شهر، مشکلاتتون رو میگین، حتما سعی میکنیم پیگیری بکنیم. در ضمن جناب آقای راسخ هم تشریف آوردن.
سلام میکنم به شما.
سلام، صبح شما بخیر. خیلی متشکرم.
با کسب اجازه از جناب علی خان کریمی، الان آقای کوچویی آمار دادن از آلای الکترار انتخابات 2020 آمریکا و می‌خوایم با یکی از نمایندگان مجلس گفتگو بکنیم، از اعضای مهم کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی، آقای دکتر ابوالفضل عموی. آقای دکتر عموی، خدمت جناب علی سلام و صبح بخیر میگم، خوش آمدید به پارک شهر.
جناب
آقای
ناصر، منم خدمت شما سلام می‌کنم.
خیلی متشکرم. صداتون خیلی ضعیفه ما میرسای عموی، من ممنون میشم اگر بلندتر صحبت بفرمایید. زنده باشین انشالله. آقای عموی، همین الان بود که با یه از دوستان ارتباط برقرار کردیم، خیلی تلاش کردیم خبرنگارمون تو نیویورک رو بگیریم که تلاش همکاران فعلا میسر نشده. الان آقای بایدن آراء الکترالش بالاتر از آقای ترامپ هست، گرچه در کلام و بیانات رهبر معظم انقلاب روز گذشته اعلام شد، سایر مسئولین هم بارها اعلام کردن که اینکه چه کسی در آمریکا انتخاب بشه برای ما فرقی نمیکنه، دشمن برای ما دشمنه، اما بالاخره دشمن دموکرات با دشمن جمهوری خواهی میده، تاکتیکاش فرق میکنه. بنابر این در روش برخورد و تعامل با دشمن هم قاعدتا ما رفتارمون فرق خواهد کرد، که ایشون هم فرمودن بالاخره اتفاقاتی خواهد افتاد اگر هر کدوم از اینها انتخاب بشن، اما برای ما فرق چندانی نداره. اما بازار واکنش نشون میده آقای عمویی به این اتفاقات، یا مردم عادی به این موضوعات واکنش نشون میدن، اینکه ممکنه انتخاب دموکرات ها چون سابقه دموکرات ها در مواجهه با ایران و گفتگوی با ایران اینجوری نشون داده، ممکنه فشار روی ایران به لحاظ تحریمی کمتر باشه. ارزیابی شما چیه حالا که الان تا این لحظه آقای بایدن تو آرا الکترال جلوتر هست، گرچه 211 رای الکترال دیگه باقی مونده و نمیشه پیش بینی کرد؟
ببینید، من اول یه نکته فنی در مورد انتخابات آمریکا توضیح بدم.
بفرمایید، خواهش می‌کنم.
دوستانی که موضوع رو می‌خوان دقیق‌تر کارشناسی نظر بدن.
بله.
آمار قطعی که تا الان اعلام شده مربوط به ایالت‌هایی است که نتیجه شمارش آرا رو می‌تونن به صورت قطعی و ارزیابیش رو بدن. عموم این ایالت‌ها به صورت سنتی یا تکلیفشون روشن بوده، یا جمهوری‌خواه بودن یا دموکرات، و اتفاق الان این فاصله هم بیشتر برمیگرده به اینکه ایالتی مثل کالیفرنیا که 55 تا رای الکترال داره،
بله،
به دفعه اعلام شد نتایجش و هنوز که هنوز هست بعضی صندوق‌های رای تو آمریکا دارن رأی‌گیری می‌کنن.
بله.
داره رأی‌گیری در ایالت‌های شرقی و پایان نیافته این روند. بله. آرا، ولی اون چیزی که تا الان تو آرا قطعی می‌بینیم با نتیجه نهایی ممکنه متفاوت باشه. یعنی
درسته.
چیزی که هست الان یه فاصله‌ای توی آرای قطعی شده هست که آرای الکترال کالج آقای ترامپ، آقای بایدن که با فاصله جلو هست، ولی روند ایالت‌های تعیین کننده مثل ویسکانسین، میشیگان یا
پنسیلوانیا
و فلوریدا و آریزونا، خب روند متفاوته.
درسته.
در این 5 تا ایالت که من اسپردم، 4 تاشون الان آقای ترامپ جلو هست، آریزوناست که فقط آقای بایدن یه فاصله ای داره. این ادامه شمارش آرا این ایالت‌ها همچنان هست، ولی خب تا الان چه شمرده شده که بعضیش مثلا مثل فلوریدا به 97% رسیده، ترامپ با فاصله جلو هست. اگر مجموعه الکترال کالج اینها اضافه بشه،
بله،
ممکنه روند انتخابات نحوی پیش بره که ترامپ برنده بشه، و این
بله،
از لحاظ جزئیات فنی که ممکنه
بله بله در نظر بله. حالا آقای عموی، قبل از اینکه اون سوال منو پاسخ بدی، چون اشاره به این موضوع فنی کردی، درز می‌کنم اون چیزی که الان یعنی هم تا این لحظه حاصل نتیجه انتخابات هست و الکترال آقای بایدن جلوتر از آقای ترامپ هست، در ما میشه گفت ایالت هایی که مثلا میگن آقا سنتاً اینها دنبال دموکراتان و این ایالت ها سنتاً به جمهوری خواها رأی میدن، اون ایالت های بزرگ هم به خاطر رأی الکترالشون هست که مهمه و حساسه، همین که خیلی معلوم نیستش که دموکرات هستن یا جمهوری ها، به این خاطره که حساسه، چون اینا که الان اعلام کردید مثلا 97% قطعی، اینا میگن آقا مثلا فلان ایالت همیشه از دموکرات ها حمایت میکرده یا فلان ایالت همیشه از جمهوری خواها حمایت میکرده، الان به این روال هست که میگید میفهمید ممکنه تغییر کنه؟
بخشش همین هست. یعنی ما به صورت سنتی کالیفرنیا رو به عنوان نمونه که تقریبا بزرگترین ایالت و بیشترین آرای الکترال رو داره دموکرات میشناسیم، یا نیویورک رو دموکرات میشناسیم،
بله،
یا حتی واشنگتن دی سی رو دموکرات میشناسیم. اینها به حجم رأی خوبی هم داره، شمارش آراشون هم عمدتا راحته، چون از یه سطح اختلافی میرسه که دیگه حتی شمارش تموم نشده ولی دیگه اختلاف انقدر روشن و عین هست که میدونن تغییری توش ممکن نمیشه، قطعی اعلام میکنن و تو ادبیات رسانه‌های آمریکا میگن پروجکت میکنن و اعلام میکنن که این دیگه تموم شده، با این وضعیت دیگه تغییری تو آرا اتفاق نمیفته و این سبد آرای الکترالش رو روی آرای هر کدوم از طرفه میذارن. ولی خب عرض کردم تو معمول انتخابات آمریکا چند تا ایالت هستن که اینها تعیین میکنه، چون سنتی آرایشون میچرخه و هر تأثیر اونها بیشتر از همست. برای همین هم است که الان اگه کسی رسانه‌های آمریکایی رو دنبال بکنه تمرکز روی فلوریدا، پنسیلوانیا و ایالتی مثل ویسکونسین و میشیگان زیادتر از اینها هست.
بله.
تو مقاطع دموکرات بودن، مقاطع جمهوری خواه بودن و در واقع تعیین کننده هستن تو روند فعلی. تو عمده این ایالت‌ها الان آقای ترامپ جلو هست تو شمار آرا. البته ایالت آریزونا هم ایالت سنتی جمهوری خواه بوده که الان با یه تعجبی داره دنبال میشه آرایش که خب به سمت دموکرات ها جلو رفته.
دوست.
اما از جهت سیاست جمهوری اسلامی میخوام عرض بکنم،
بله. ببینید
این موضوع بارها تکرار شده از سمت جمهوری اسلامی که برای ما تفاوتی نمیکنه که چه کسی در کاخ سفید ساکن میشه.
بله.
این واقعیتی نه از منظر سیاسی بلکه از منظر کارشناسی هم میخوام بگم این نکته همین است. من سابقه اینو فکر کنم در برنامه شما توضیح دادم.
بله.
کسانی که میخوان دقیق‌تر دنبال بکنن حتما مقاله که یک ماه پیش آقای بایدن در سایت سی ان ان منتشر کرد با عنوان راه‌های هوشمندانه‌تر برای اعمال فشار علیه ایران.
بله.
حتما مطالعه بکنید. ببینید تو هدف‌گذاری بایدن به ترامپ در مورد اعمال فشار بر ایران هدف واحدی رو دنبال میکنن، به تبعش ما هم باید سیاست واحدی رو در مورد اینها دنبال بکنیم. بحث اختلاف در روش‌ها و تاکتیک ها.
بله.
ترامپ فکر میکنه که با استفاده مستقیم از زور یا به هر حال استفاده فراقانونی و غیرقانونی از ابزارهایی که امریکا داره، از جمله موضوع به هر حال دخالت مستقیم در ترور نوجوان مردانه شهید سلیمانی، میتونسته اعمال فشار بکنه برای.
درسته.
اما روش بایدن این هست که میگه من از طریق ساختن ائتلاف و کشورهای اروپایی و اتحاد، ایجاد اتحاد با اونها سعی میکنم که فشار رو بر ایران ایجاد بکنم. این تفاوت روشه و ما از این جهت نمیتونیم انتظار داشته باشیم که خیلی بین این دوتا در هدف گذاری علیه ایران تفاوتی باشه. اما در مورد اینکه واکنش ما چه خواهد بود، از این جهت هم به واسطه اینکه خب ما بنا ندیم تو موضوعات داخلی کشورها موضوع بگیریم، همین که سیاست هاشون هم یکی هست، روشن پاسخ ما این است در فرمایشات دیروز مقام معظم رهبری هم بود که اون چیزی که تعیین کننده هست سیاست های طرف مقابله. ما سیاست هامون رو بر مبنای سیاست های طرف مقابل و هدف گذاری داخلی خودمون دنبال میکنیم. سیاست فعلی که در آمریکا دنبال میشه که نافی حقوق ما است، حقوق مردم ما رو در نظر نمیگیره، حتی مانع میشه برای اینکه مردم به غذا و دارو که حقوق اولیه و کاملا شناخته شده مردم هست به سختی دسترسی پیدا بکنن، این سیاست باید تغییر بکنه. ابزارهای مختلفی هم هست. ما دیگه حتما در جریان طرحی که در مجلس حریتش تصویب شد بودیم.
بله بله.
طرح با این نگاه مطرح شد که خیلی بر ما منتظر انتخابات آمریکا نیستیم، بلکه حرف این است که با روند فعلی غیر قابل تحمله.
بله.
هر کسی در هر با هر نامی در کاخ سفید ساکن بشه باید متوجه بشه که ما ظرفیت های مختلفی داریم که میتونیم اینها رو فعال بکنیم. بخشی از این ظرفیت ها تقویت اقتصاد داخلی ماست.
درسته.
همکاران من در کمیسیون اقتصادی،
بله.
در کمیسیون بودجه دارن دنبال میکنن، ایده هایی وجود داره، طرحهایی رو مطرح کرده.
آقای امیر من عذرخواهی میکنم صحبت شما رو قطع میکنم. همینا که شما میگید درست.
بله.
یعنی واقعا انقلتی نمیشه بهش آورد، حرفای درستی است. اما ببینید آقای امایی، واقعیت چیز دیگه است. ببینید ما به واسطه فشار بر فروش نفت و تحریم نفتی که الان داریم چقدر درگیر کسری بودجه شدیم. دولت برای این که همسانسازی حقوق بازنشسته را انجام بده چقدر به این کسری بودجه اضافه کرد. طرح تامین کالاهای اساسی که الان تو مجلس تصویب شده منتظر تایید نهایی شورای نگهبانه چقدر به این کسری بودجه اضافه میکنه. ببینید عدد و رقم ها رو که جلو میذارید آقای امایی یه مقدار برای مردم متفاوته. یعنی حرفای شما درست، بله بایدن میاد بالاخره اونم دشمن فرق نمیکنه، اما نکته اینجاست که ما برجام رو با دموکرات ها نشستیم امضا کردیم. درسته با دشمنمون بود اما به یه اشتراکاتی رسیدیم. شش قدرت جهانی نشستن مقابل اونها ایران نشست، کار بزرگی بود. شش قدرت جهانی مقابلش ایران بود، این خیلی مهمه. الان هم اگر بایدن بیاد ممکنه همچین اتفاقی تکرار شه. زمان آقای ترامپ نه، حالا رو لج و لجبازیه، تغییر تاکتیک، تفاوت روش، همینا درست. اما ببینید بالاخره دموکرات‌ها بیان یه فرقی با ترامپ داره. درست دشمنه اما آیا میشه با اون حرف زد یا نمیشه با اون حرف زد؟ با ترامپ که اصلا نمیشه حرف زد. اگر اینجوری نگاه بکنیم واقعیت‌های داخل کشورمون هم ببینیم آقای عمویی، یه مقدار تحلیل‌ها متفاوت میشه، نتایج هم شاید باشه.
حالا من توضیح بدم.
خیلی کوتاه فردا آیم رو اصلاحی میکنم.
ببینید اون چیزی که از داخل امریکا داره دیده میشه، کسانی که دارن مطالعاتی رو دارن انجام میدن حتما میدونن یک بحث جدی در داخل امریکا هست که آیا سیاست فشار حداکثری که سمت ترامپ تا الان دنبال شده مفید فایده بوده، اونا رو تونسته به هدفشون برسونه یا خیر. این یک موضوع مورد اجماع در داخل آمریکاست که به هدف نرسیده. یعنی حتی شما ممکنه این تغییر سیاست رو از سمت خود ترامپ ببینید.
بله.
بحث در این هست. بحث در مورد زاویه دیگه و روشن به طرفهای مقابل، این بحث در این نیست که ما مذاکره میکنیم یا نمیکنیم.
بله.
این هست که ما شروطی داریم. داریم
درسته.
مطرح میکنیم به عنوان نمونه در بند هشتم تحریک که الان در مجلس مطرح هست.
بله.
یک فرصت زمانی به طرفهای اروپایی باقی مونده در برجام داده شده.
درسته.
تو این بازه زمانی روند تبادلات بانکی رو بر اساس تعهداتی که دادن عادی بکنن.
خب.
روند خرید نفت از ایران رو آغاز بکنن. بله. موضوعاتی از این دست. خب این اتفاق میتونه از سمت اونا بیفته. یعنی ما الان بحثمون نیست که چه کسی میخواد این کار رو بکنه، بحث داره اینه که این خواسته ملت ایرانه.
بله.
ما اگه بخوایم منتظر باشیم که کی این کارو میکنه کی نمیکنه،
نه حالا اگر نکنن که ما از برجام که خارج نمیشیم که.
ببین اونجا ما بحث خروج از برجام نداریم توی طرف. بحث سر این است که ما دسترسی هایی که بر اساس پروتکل الحاقی به آژانس دادیم متوقف میکنیم. این دسترسی هم دسترسی داوطلبانه بوده، جزوی از پذیرفته شده تعهدات پذیرفته شده از سمت ایران بوده که الان با توجه به روند فعلی چون طرف مقابل بیش کدوم از تعهداتش پاسخ نمیده و اگر پاسخ بده خب میتونه این دسترسی ها باقی بمونه.
درست.
ما از این جهت این فرصت رو برای دولت محترم فراهم کردیم.
بله.
برای همین هست که عرضم اینه، در مورد اشخاص ما نمیتونیم منتظر باشیم که ببینیم چه کسی میاد چه کسی نمیاد. این حتی قدرت چانه‌زنی ما رو هم کاهش میده اگه بخوایم تمایلی پیدا کنیم به سمت یکی از طرفین. در واقع شما به یکی از این طرفین گرایش پیدا بکنید، فرض بریم که طرف مقابل با یه درصد احتمالی رأی بیاره، اون وقتی که تبدیل میشه به یه دشمن غیر قابل کنترل و این بس. مسئله رو کمی پیچیده‌تر از اینی که هست میکنه.
خیلی متشکرم.
ما فکر میکنیم که باید تدابیر رو منطقی و عاقلانه دید، ابتکار عمل رو در دست گرفت که بخشی از اون ایده های در مورد ابتکار عمل خب در طرز مجلس هست و بعد دیگه هم که تو حوزه اقتصادی.
ممنونم از شما آقای عمویی عزیز، براتون روز موفقیت میکنم.
خداحافظ. ممنون.